سلام، روزه تربیت همه دوستان مبارک. احتمالا همه توی خونه موندید، البته به اجبار و از روی ناچاری مثل خود من. خب برگردیم به کتاب در جنگل های سیبری، بخش 11 مارس. دوباره به کناری دریاچه برمیگردم. 30 کیلومتر را با حالتی شبیه راه رفتن در خواب طی کردم. 7 ساعته به پوکوینیکی میرسم. بعد از ظهر را مانند پیرمردی ناتوان روی نیمکتی نزدیک خانه سرگئی گذراندم. پیرمرد ناتوانی که بدنش با 30 کیلومتر راه رفتن در دمای 31 درجه زیر صفر حسابی کوفته شده است. سرگئی کنارم می نشیند و درباره آدم هایی صحبت می کنیم که تابستان از دریاچه دیدن می کند. انگلیسی ها، سوئیسی ها، آلمانی ها. سرگئی می گوید من آلمانی ها را دوست دارم. بله، فلسفهشان، موسیقیشان، ماشین هایشان را بگو. شب بغل رخت خوابم شمعی کنار تمثال قدیس سرافن که همه جا همراه هم است روشن می کنم. روی کاغذی که کنار مجسمه می گذارم جمله ای از یونکر را می نویسم. در آسمان ابرها از جلوی ماه رنگ پریده عبور می کنند که در همان لحظه گروهی سرخپوست در حال گشتن دور آن هستند. وقتی کنار مزاری شمع روشن می کنیم شاید به ظاهر هیچ تأثیری نداشته باشد، اما پیام آن تأثیر گذار است. این شمع بر همه کائنات میتابد و معنا و مفهوم بودنش را تصدیق میکند، در حالی که گردش آنها به دور ما با اینکه تأثیری ظاهری دارد اما مفهوم چندانی برای دنیا ندارد. بعد برای جبران انرژی که برای فرستادن پیامی به کائنات گذاشتم نوشیدنی میریزم تا آرامم کند. 13 مارس. امشب خوابهای زیادی دیدم. در پاریس اصلا خواب نمی دیدم. این جریان توضیح ساده‌ای دارد. کیفیت خواب من اینجا بگونه ایست که برای دیدن رویا مساعد است. من بر این باورم که روح مکان شبها مخفیانه به ذهن ما نفوذ می کند و به رویاها ما شک می دهد. نزدیک صبح یک ماشین از ارکوتسک یوری دوست داشتنی را آورد. همان ماهیگیر با چشمان روشن که چند روز پیش به دیدن آمده بود. او در یک کلبه جنگلی کوچک در ایستگاه پوکوینکی زندگی می کند. روزگارش را با ماهیگیری می گذراند و در ضمن به سرگئی در کارهایش کمک می کند. او 2 روز به ارکوتسک رفته بود تا امور مربوط به سندهای آزاد شدهش بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی را رد و فتح کند. من در دوران 3 رئیس جمهور گذشته جنگل را ترک نکرده بودم. در ارکوتس چه چیزی بیشتر از همه توجهت را جلب کرد؟ مغازه ها، آنجا همه چیز پیدا میشه و همینطور تمیزی و آراستگی شهر هم برایم جالب بود. دیگر چه؟ مردمش، آنها خیلی صمیمانه با هم صحبت میکردن. ظهر با یوری، سرگئی و ناتاشا خداحافظی می کنم. 3 روز دیگر به خانه می رسم. شمال خلیج پوکوینیکی مردابی یخزده است. زمستان این امکان را برای زمین فراهم می کند تا انتقام خود را از تابستان که آنقدر از او کار کشیده بگیرد. از بیراه می روم. شب را در کلبه بلشوا سولونوس می گذرانم. کمی زمان می برد تا بخاری راه بیفتد. کلبه دوباره آرام آرام گرم می شود و من کنار آتش می مانم. گربه ها همه چیز را فهمیدند. به این فکر می کنم که وقتی به پاریس برگشتم تحقیق کنم که آیا کتابی در زمینه روانکاوی جایهای کوچک و محقر نوشته شده یا نه، چون من اینجا خودم را همچون یک جنین احساس می کنم. رحم اولین چیزی بوده که امکان زندگی در آن فراهم شده است. زغال سنگ ها و باکتری ها در دل بادلاک ها خیس می خورند و از این معجون ساده اشکال پیچیده تری از جانداران به وجود می آید. پس از پیدایش آنها کره زمین مسئولیت حفظ گرمایشان را به عهده می گیرد. رحم کیسه آب و تخمدان‌ها به منزله سرپناهی برای جنین هستند. این کلبه‌های بدوی هم همین نقش را برای ما دارند. حتی در دل زمین انسان‌ها در غارها پناه می‌گیرند. کلبه‌های اسکیمویی و دوره‌گردی، خانه‌های چوبی و چادرهای پشمی همه در این راستا به کار می‌روند. جنگل‌های سیبری انرژی زیادی برای گرم کردن پناهنده‌هایشان صرف می‌کنند. اینجا بدن همیشه احساس امنیت و سرخوشی دارد. از همین روز که کسی که اینجا خلوت کرده همواره آماده است تا به دل جنگل بزند و در سرما و شرایط سخت از کوه‌ها بالا رود، زیرا می‌داند که مطمئناً سرپناهی در انتظار اوست. کلبه کوچک جنگلی جای خالی مادر را پر می‌کند. خطر این قضیه آنجاست که فرد در کلبه محقرش بیش از اندازه احساس راحتی کند و به زندگی راکت و بیرنگ و بویش ادامه دهد، طوری که تقریباً انگار به خواب زمستانی رفته است. این خطر اکثر اهالی سیبری را تهدید می‌کند. آنها دیگر موفق به ترک محیط این خانه‌هایشان نمی‌شوند. آنها سیری قهقرایی دارند، به وضعیت جنینیشان برمی‌گردند و مایع جنینی را هم با الکل جایگزین می‌کنند. 14 مارس. امروز هوا خوب است. 18 درجه زیر صفر. 20 کیلومتر را روی فرش یخ راه می‌روم. یخ و گدازه های آتش فشان هر دو سهرامیزند. هر دو اینها نتیجه تغییر شکل ماده دیگرند. سرمای هوا آب را منجمد کرده و یخ را ساخته و گرمای آتش صخره های سنگی را ذوب کرده و گدازه ها را به وجود آورده است. هر دو اینها دوبار تغییر شکل می دهند. گرم شدن هوا یخ را آب می کند و سردی آب گدازه ها را تبدیل به سنگ می کند. راه رفتن روی یخ کار ناچیزی است. قدم ها روی سطحی برداشته می شوند که دچار دگرگونی و تحول شده. یخ یکی از آثار کیمیاگری در دوران ماست. من در سرمدری زاواراتنو هستم. سورتمه را به سمت شمال می کشم. موتور عرابه برفی هم از کار می افتد. به نظر می رسد که از سرما بی‌حس شده. یکی از کلبه های اینجا مال ناتانیا و میکاس. آنها از دور مرا می بینند و به سمت سایه می آیند که در امتداد ساحل در حرکت است. ناتالیا ظرف چند ثانیه روی مشمع سیاه رومیزی می اندازد و روی آن نوشیدنی، نان و ماهی و یک فلاسک قهوه می گذارد. دور آن می نشینیم. روزها استعداد فوق‌العاده‌ای در فلفور مهیا کردن شرایط یک ضیافت دارند. بارها شده که دهقانان روستایی مرا به دور همی خودشان دعوت کردند. با یک حرکت دست پیشنهاد می دهند که بنشینم. در این مهمانی ها همیشه همه با تکیه به آرنج ها و در حالی که پاهایشان را در هم گره کردند روی زمین دراز می کشند. گاهی در آسمان شهابی می آید. از جیب هایشان پول در می آورند. یک بطری باز می کنند. به لبهایشان لبخند است. نان را با هم قسمت می کنند. دهمانده جگر گوز را تکه تکه می کنند. با آب و تاب با هم حرف می زنند. بحثایشان غالبا حول و حوش سه موضوع هستند: وضعیت هوا، وضعیت پیست های اسکی و قیمت وسایل نقلیه. گاهی در مورد شهرها حرف می زنند که در این مورد همه اتفاق نظر دارند. آدم ها باید عقلشان کم باشد که اینجوری در هم دیگه بلولند. آنجا که همه چیز نیست، واهی سر بر می آورد بدون مرز که در حصار هیچ پوششی نیست. فقط افرادی که در تنهایی خودشان خلوت کردن می توانند از پس چنین تحولی برایند. انسان های کوچ نشین. واسیلی پروف، نقاش روسی قرن 19 هم این تصاویر را در قالب تابلوی مشهور به تصویر کشیده، شکارچیان در توقفگاه. در این تصویر سه مرد ژولیده را در یک مرتع می‌بینیم. مقابل آنها چند غاز و یک خرگوش را تازه سر بریدند. یکی از آنها سیگار می‌کشد. آنها داستان تعریف می‌کنند و می‌خندند. نوری ملایم مرتع را مخملین کرده است. این تابلو مرا جادو می‌کند. آنجا هیچ حرفی از امید به آینده نیست. یک آن یک خوشبختی در لحظه است. آسمان فرو می ریزد، اما به حال این سه دوست خدشه‌ای وارد نمی شود. آنها در کمال قدرت آنجا هستند، درست مانند ما روی این یخها. ناتالیا و میکا دوباره پذیرایی را از سر می گیرند. نشستیم و مشغول خوردن نان توست با نوشیدنی شدیم، آنقدر که زمان از دست ما رفت. دیگر برایم سخت است که به زاواراتنو بروم. خورشید همین الان غروب کرده. من با این اخلاقی که دارم بهتر بود در سواحل شرقی زندگی می کردم. آنجا خورشید دیر طلوع می کند و شبها طولانی اند. خب این پایان قسمت 11 پادکست بود. تا بعد.